بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در بادی عمل، جلسه 372 بقدخی 21 آبان ماه 1401.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل در از سال گذشته به مکتب سلوکی از استاد حسن زاده آمولی رحمت الله علیه داشتیم میپرداختیم. دستورالعمل سلوکی حضرت استاد رو سال گذشته توضیح دادیم، اون دستوراتی که ایشون میدن به عموم که انجام بدن، عمومی که فی الجمله متوجه مسائل شده دستورات دارن و الا برای برخی از عموم اینقدر دستورات مفصل هیچ وقت نمیگن، اونایی که متوجهن تشنگی پیدا کردن براشون این توضیحات رو میدن. بعد از اون از سال گذشته، اواخر سال گذشته، اصول و مبانی سلوکی از استاد حسن زاده رو داشتیم مطرح میکردیم، یعنی بعد از اون دستورالعمل سلوکی اصول و مبانی. تأکیدم کردم اساسا هر دستورالعملی که داده میشه، مجموعه دستورالعمل هایی که داده میشه، سنخ دستورالعمل هایی که یک استاد واصل داده میده، خودش با یه مبانی همراست، حالا واصل یا غیر واصل، چون خیلی هم واصل نشدند ولی در این حال دستور میدن، بر خودش یک مبانی داره. اون مبانی خیلی مهمه و به تعبیری این بحث مبانی در حقیقت تقییم و ارزش گذاری اون دستوراتی که به چه دلیل این دستورات خوبه یا نقص داره. مثلا ما ببینیم در یک نوع از دستورات عقلانیت سلوکی توش مطرح نیست، مثلا دیدیم میگیم این خوب نیست، یادتون باشه اینا خیلی مهم، یا اگر دیدیم با شریعت سازگار نیست میگیم این به درد نمیخوره. دقت کنید چه عرض میکنم، اینا پایه هاست و خیلی برای ارزش گذاری خوبه. من بعضی ها رو میبینم مثلا میخواد با شریعت سازگار باشه، یکی دو تا مسئله رو رعایت میکنه، برخی از مسائل دو کارش نیست. توضیح دادم قبلا این رو، از این جهت خیلی داره اهمیت میدونم، یعنی این بحثی که الان عرض کردیم رو داره اهمیت میدونم، یعنی مبانی و به اصطلاح اصول و مبانی سلوکی که باعث میشه چون این دستورات سلوکی رو مثلا بدن چیه اینا که از این جهت همین قدری که الان خوندیم خودش یک نوع معیارهایی به دست ما میده، ما معمولا میخوای تقییم کنید. حالا من وقت نشده مثلا یکی از مبانی که الان خلاف فطرت، هر وقت دیدی دستوری کسی میده خلاف فطرته اون خوب نیست، دستورم بده خوبم باشه، آدمم زودم برسه، حتی و زودم به نتیجه برسه، به ظاهر خلاف فطرت باشه خوب نیست. حالا توضیح ده در جا خودش باید توضیح دادین رو. الحمدلله شریعت جوری که نوعاً مسائل فطرت رو پوشش داده، یعنی اون چیزی از فطرت برمیاد تو شریعت آمده، لذا راحت تر میشه توضیح داد. یکی بر اساس، پس حالا اصول و مبانی سلوکی از دستاد ما چند تا رو گفتیم، بر اساس شریعت بودن یعنی شریعت محوری، یک دو عرفان سازگار با زندگی و حیات اجتماعی در کار از دستاد، سه عقلانیت سلوکی، چهار تأکید بر علم و حرف شنیدن و معرفت به نفس و عرفان نظری و اینها توضیح دادم، دیگه باز بر نگردیم. فقط یک نکته رو بگم و برم بحث بعدی رو بکنم، یعنی مطابق حال چهار اصل و چهار مبنای سلوکی رو توضیح دادیم، این مبنای چهارم رو فقط یه نکته رو حالا در مورد همین که گفتم و توضیح دادم مفصل چند جلسه ایستادیم، اون چیزی در پایان گفتیم که به اصطلاح چگونه حضرت استاد کار نظری رو در خدمت، کار علم رو در خدمت سلوک می آورد، به اون توجه زیادی بکنه. همین که توضیح دادیم در حد اصطلاح نیستیم، نتیجه علم رو توجه کنیم، علم پیشوای عمله، نمیدونم دانایی باید به دارایی تبدیل بشه، اون توضیحاتی که دادیم مرحله که گفتیم دیگه بازی بر نمیاد. اون از یه جهت مهمه که اصلا بشه یک تأملی کرد که اساسا چه میشود کرد که نتیجه نظر بشه عمل و سلوک. این یه بحثه است در جای خودش. ما خیلی داریم مثلا اندیشه های خیلی خوبی داریم، البته نظری باشه که معطوف به سلوک باشه، نظری که بگه من راه سلوک رو میپسندم، اجازه میدم، راه بازه، باید رفت، حالا هر توضیحی که میده. بعد از اون چه میشه که یک نظر رو که راه رو برای سلوک باز میکنه تبدیل بشه به سلوک. و یکی از دردهای ماست در فضای آموزشی، یعنی ما معمولا کار علمی میکنیم، میخونیم، میریم بالا، اینها رو با توجه کنیم چه باید کرد که همان دانسته ما سر سفره سلوک ما بیاد. این خیلی ارزشمنده که من به نظرم همین چند تا اصلی که گفتیم نگاه کنید تو کار از دوستات بود تاکید میکنم، اینا شیوه های کاره، یادتون باشه. گفتیم فقط یه تاکیدی بکنم پایان و این دیگه بحث من تمام، میرم بحث بعدی. واقعیتش اینه، بنده معتقدم اگر سلوک مبتنی بر علم و معرفت آنگونه که از دوستاد گفته، یعنی علم واقعی حقیقی که بتونه به سلوک هم منجر باشه، توانمندی های فراوان داره، گرچه زحمت های هم خاص خودشو داره، یعنی یک دسته ریاضت های علمی باید بکشه افزون بر اون چیزا، ولی کنارش توانمندی های عجیب و غریب به آدم میده. حتی در کار سلوک سرعت ویژه میده، راه میانبر به ما نشون میده و از این جور چیزها. مواظب باشید، از این جهت داره اهمیت. خب بگذاریم، تمام شد این بحث چهارم، مبنای چهارم. میرسیم به مبنای پنجام. مبنای پنجام که در کار حضرت استاد بود و به نظرم باید در عرفان همیشه اخذ بشه که ما بعضی ما نمیبینیم در بعضی ها، توجه به اوج بی انتهای سلوک یا اوج بی انتهای طی طریقت در مسیر حقیقت دقت میکنه و حرکت بی پایان و سلوک بی وقفه در هر رتبه ای که باشه. این ادبیاتی است که حالا بنده دادم میخوام توضیح بدم. بذار ببینید از اینجا شروع کنم. ما بعضی ها داریم چهار تا کشف و مکاشف و امثال اینا پیش میاد، تا چهار تا قدرت ها و توانمندی ها و کرامت ها و کارهای خارق العاده ازش پیش میاد، قانع میشه، کافی میدونه، به احساس میکنم به عرفان رسید و گاه اصلا میگه من به مغز عرفان رسیدم از این صحبت هایی که میکنم. بعضی ها اینجوری میگند و اینجوری تلقی دارن و به همین مقدار اکتفا میکنن. بنده دیدم خیلی یکی طرفدار داشت، خیلی اسم نمیبرم، خیلی طرفدار داشت در قشری از قشرهای جامعه طرفدار داشت. من حرفاشو که نگاه میکردم دیدم در حد شهود مثالیه، شهود برزخیه، همینقدر. و یک دسته توانمندی های ویژه خودشو داشت و مثلا بعضی ما دلها رو میتونست بخونه، همینقدر. این میشد به عنوان دلها بخونه، یعنی میدید که درش چه خبره، الا اینکه مثلا بخواد ببینه این حقیقت تا کجا میره و نمیدونم عین ثابتشی و چه اقتضایی داره، از این حرفا نه. همین که میدید ایشون نیتی دل میکرد، ایشون میفهمید یا حرف ذهنی به ذهن چیزی میاد میفهمید. بعضی ها رو بنده دیدم تا اینها رو میبینن میگن دیگه اوج عرفانه و خود این شخص هم با احساس میکنه. بنده گاهی همون آقایی که میگم خیلی نگاه کردم، این کتابی که ازش چاپ شده هیچ تهش نیست، همین هست. حالا مثلا یه چهار تا کارم تونسته بکنه، کار خارق العاده و چهار تا کشف اینجوری، همینقدر. و بعد این میشد عرفان و خیلی هم عده‌ای هم به سمتش رفتن که البته ایشون یک نوع تقیدات خاص به شریعت هم نداشت حدودی، ولی خب این چیزش بود. خب این کافیه؟ این چه منطقیه که بهش میگه کافیه؟ احساس میکنه خب کار همه رو میتونه راه بندازه، کار خودش هم میتونه راه بندازه. منظور از کار چیه؟ نه یعنی من رسیدم به نهایت سلوک و با خدا نشستم و خدایی محض شدم و خدا داره حکومت میکنه، نه اصلا اونا نیست، همینقدر که چطور اینجور کار. اگر اینه، این خلل داره، چون این چیزی تا دیدید خلل داره. کسانی که اهلش هم میبینه، مثلا طرف رفته تا یه جایی همجا ایستاده، همش هم همینجاست، تا این میشه. بعضی ها میگن عمر فنا کرده، بند خدایی بهش گفتن در چه مقامی؟ گفت من در توکلم، 30 سال در مقام توکلم. گفت پس کی فنا و وصول؟ تو که اینجوری کردی کی پس اون عمر تو فنا کردی؟ البته من خودم معتقدم کسی هنر داشته همون تو توکل بره جلو و مراحلی میتونه پیدا کنه، فناش هم باشه و توکل باشه، ولی بحث من اون نیست. یه بیانی داره جناب حاج عبدالله انصاری توی یه منازل که توکل رو به مراحل بالتر راه نمیده. بنده معتقدم میشه راه توکل اصلا میتونه بی انتها بشه، ولی خب اون معناش اینه که یعنی مقامات بین، ولی این که ازشون پرسیدن در چه مقامی گفته توکل، یعنی همین محله یه خاصی بود ایستاده بود توش، نه یعنی در توکل هم غور کنه و توکل کنه و بره جلو و بالا و بالا و بالا در بره، اینجوری نه. میگم عمر فنا کردی، دقت میکنه. این مقدمه رو برای این گفتم که واقعا یکی از مشکلاتی که ما بعضی ها رو میبینیم تو فضای سلوک میان و مدعی میشن و نظر میدن و بعد ایده رو جمع میکنن و اینها، در کارش یک توقف میبینیم. این توقف اصلا مفید نیست، این اصلا به درد نمیخوره، این اصلا عرفان به معنای حقیقیش نیست، اصلا اونی که باید میشد نشد، دقت میکنه. خود اهل بیت که میگن هر شب جمعه بر علم ما افزوده میشه، البته توضیح دادم در اهل بیت، یه دفعه این رو برداشت چیز نکنید، به حسب منه همه رو داره، به حسب تفصیل این بیان مطرحه، منه همه چیز برای اهل بیت هست، به حسب تفصیل هر شب جمعه افزوده میشه علم ما، و علم ما دم به دم افزوده. همین دلیلی که تو قرآن قل رب زدنی علما، دم به دم داره علم اضافه میشه، واضح است. ولی بعضی ها واقعا اینجوریه، یعنی توقف دارن، تا این توقف هم بنده میبینم میگم این خلل داره از نظر کار سلوکی، نگاهاش، دلائلش، شیوهش، همتش، هرچی باشه، حالا هرچی هست خلل داره که اینجوری. حضرت استاد یکی از چیزایی که حالا قائل بود که من به عنوان یک مبنا بهش نگاه میکنم به خاطر اینکه واقعا اثر داره در فضای سلوکی، که ایشون قائل بود به اصطلاح ما اوج بی انتها داریم و ما به اصطلاح حرکت بی پایان در مسیر سلوک باید بکنیم و توقف اصلا معنا نداره و اصلا عالم قراره که مال انسان باشه، با این دلال توضیحیم که شون میدیم و الان میخوام وارد بشم. این اندیشه به هر جا رسید قانع نیست، به برترین چیزی که کلن بگید آقا در کل عالم گشتیم غیر از حضرت حجت احدی نداره، فرض میکنم دیگه، این فرضی که سخت نیست، که فلانی به جایی رسید، به چیزی رسید که غیر از حضرت حجت احدی ندارد، واضح فرض میکنه. آیا این کافیه تمام شد؟ یعنی الان همین احساس کنه که هیچ کس به پاش نمیرسه کافیه؟ بعضی میگه خب دیگه رسیدم به جایی که هیچ کس نرسید، همین؟ یا نه بازم باید برم جلو؟ این منطقه، منطقه از استاد این بود، توضیح هم میداد ایشون. ایشون اولا یه بحثی بود از صدرها به اسم مقام فوق تجرد، ایشون یاد کرد ازش مقام تجرد که معمولا مقام ملائکه مقام تجردیه، ما منا الا و لهو مقام معلوم، یه جایی استادیم بیشتر بالاتر نمیریم. جبرئیل همراه رسول الله که میرفت یه جا گفت دیگه از این به بعد ذره ای نمیتونم جلوتر برم، اگر ذره ای جلوتر برم پرم میسوزم، من میسوزم. خب بسیار، این تعبیر جبرئیل، یعنی یه جایی استاد بیشتر نمیری جلو. اما انسان از این مقام بالاتر میشه مقام فوق تجرد، که چیه؟ به جایی میرسه که هر چی بهش بدی اینجوری نیست که بگی دیگه پایان تمام شد، یعنی باز جا داره، باز جا داره، و بلکه هر چیزی که بهش میرسه قوت بیشتری پیدا میکنه، هاضمه‌اش قوی‌تر میشه که بیشتر بگیره، دقت میکنید؟ این رو عنوان میداد مقام فوق تجرد. از دوستان نگاه کنید، تجرد برزخی داره نفس، تجرد عقلی داره نفس، و مقام فوق تجرد داره نفس. این تعبیر رو از صدرا، صدرا در لابلای یک فصلی از فصلهای جلد 8 جلد 9 الان دیگه یادم نیست، الان جلد 8 بود باشه نمیدونم، تو جلد 8 یا جلد 9 یه جا تو همین اول فصل یه تعبیر اینجوری کرده بود، همون روشون گرفت به عنوان یک باب در نظر گرفت از استاد و روش تأکید میکرد، این با میداد مقام فوق تجرد نفس، دقت بکنید. و این بیان امیرالمومنین کل به این یزیق و به ما جعل فی الا به آل این فینهو یتسه، این رو خیلی استفاده میکردن که هر چیزی، هر ظرفی، هر چیزی که توش ریختی پر میشه جز وعاء علم، یعنی جان ما که چی؟ تا علم رو پیدا بازتر میشه، فینهو یتسه، بازتر میشه که بیشتر بگیره. این تعبیر رو معونه از امیرالمومنین می آورد، خیلی هم احساس بهجت میگرد از تعبیر امیرالمومنین فینهو یتسه که گفته میشد، توضیحی که ایشون میداد، ایشون این تعبیر میکرد. و اصل حرفش هم این بود، با این تعبیر که ما گفتیم در واقع باید گفت همه حقایق هستی لقمه انسانه، همه حقایق هستی و حقایق هستی هم بی انتهاست و خدا هم بی انتهاست و به هر جا رسیدی در عین اینکه بسیار هم خوب بود اون سقف وجودی تو نیست. انسان سقف وجودیش این نیست، سقف وجودی یعنی عملا قابلیت پی در پی حقایق دارد تا بی انتها، تا بی انتها یقینا او بی انتهای بالفعل نخواهد شد، اصلا بس مشخص، یعنی حضرت حق نخواهد شد، ولی راه بازه. حالا اصل این اندیشه که تا گفته میشه به این سب میخواد چیکار کنه؟ میخواد این طرح بده که هیچ وقت تو بگویی من این مقدار دانستم کافیست، حرف غلطیه. به لحاظ شهودی، به لحاظ سلوکی، به هر جا رسیدی قانع نباش. وزد تبیرشون چیه؟ یعنی چیه؟ یعنی به هر جا رسیدی، هر چیزی رو بهت دادن، دیگه نگو دیگه تمام شد. بذار من توضیح بدم واضح بشه. حتی آقایون این توضیح رو دارن، کسی مثلا بگه آقا سقف انسان در رسیدن تجلی ذاتی است، از تجلی نمیدونم افعالی، بعد تجلی اسمایی، بعد تجلی ذاتی، خیلی خوب، حتی این باشه. بعضی آقایون تجلی ذاتی رسیدن تمام شد. فقط بهتون بگم تجلی ذاتی بی انتهاست، یعنی شما تا بی انتها تجلی ذاتی میتونید دم بدم جلوتر بره، دم بدم جلوتر بره. بعضی ها من دیدم حتی این اشتباهی که براشون روی داده اینجوریه که اینا نشون میده کار علمیشون ضعیف بوده، باعث شده همچین مشکلاتی هم براشون پیش اومده، نوعا هم سلاک هم درگیر کردن اینجوری، که گفتن تجلی ذاتی هر کی رسید با امیرالمؤمنین متحده، با نمیدونم اهل بیت متحده، با رسول الله متحده، اینجوری اینجوری تعبیر میکنن و معناش هم اینه، یعنی همون مقام امیرالمؤمنین بر ما ثابت شد. بعضی من دیدم حتی اینجوری تعبیر، این اشتباهه. تجلی ذاتی من بعد توان منه، توان من کجا و توان امیرالمؤمنین کجا؟ مثلا این قیاس ملفارا. و بلکه تا بدونی در امیرالمؤمنین چه خبره، تا بدونی در اهل بیت چه خبره، هیچ وقت نمیگویی این تجلی ذاتی که دارم کافیست، بفهمی اونجا چه خبره. و بهتون بگم در اون مراحل بالایی یک قدمش یعنی بی نهایت فاصله از قبل و بعد، یک قدمش، یک لحظهش، یک مرحلهش بالاتر میری. ما مراحل پایین تر خیلی مشابه هم در میاد و نزدیک همه، ولی بالاتر یکی از مراحل عالی رو به آدم میدن، این یکی رو مثلا تا به آدم دادن، این جنس ما رو با دیگران زمین تا آسمون فاصله میدازه. حالا اهل بیت تو اینجا اصلا جنسشون فرق داره، اینجوری میخوام بگم، چون تنها ظرفی، تنها جانی که به وسعتی است که تجلی ذاتی رو به هر آنچه که میبایست مخلوق برسه میرسد، همین اهل بیت، همین رسول الله. ولی بقیه به اندازه ظرف، به تعبیر ابن عربی به اندازه عین ثابتشون مییابند. عین ثابت ما کجا؟ عین ثابت رسول الله. تعبیر ریز حالا دیگه توضیح آورد. چی میخوام بگم؟ میخوام اگه کسی اینو بفهمه حتی به تجلی ذاتی هم برسه، نمیگه دیگه من به سقف رسیدم. بله تجلی ذاتی جوهره تو تغییر داده، حرفی نیست، اصلا منکرش نیست. ولی یادت باشه تو با اهل بیت باز همین موقعی که به تجلی ذاتی میرسی، اگر جرأت کنی به غلامی از غلامان امیرالمؤمنین، خیلی زیاد گفتی. اگر بخوای برسی به اونجا، دقت میکن بفهمی، کسی بفهمه، کار علمیش کرده باشه بدونه، جرأت کنی بگی من غلامی از غلام، جرأت کرده، خیلی زیاد گفتی. یعنی باید انقدر حساب رو فاصل، اصلا بگید جنسشون، نه اینکه جنس، همین بشر هم، همین انسان هم. به حدی فرق داره که حد نداره. این یک تر، یه تر هم که خودم کلن کسی به حضرت حق میده، حضرت حق بی انتهاست، و تجلی ذاتی بی انتهاست. اینا آقایون توضیح میدن در جاهای تجلی ذاتی بی انتهاست. اگه تجلی ذاتی بی انتهاست، من به تجلی ذاتی برسم هیچ وقت تمام نمیشه. یه بیانی داره قونوی، ببخشید یکمی داره بعضی از بحثات میاد، به سرعت میگم و میگذرم. بیانی داره قونوی، میگه اینایی که رفتن سفر اول انجام دادن میرن به سوق روبی و سفر دوم شروع میکنن. تو سفر دوم که نهایتش میشه تجلی ذاتی، تو سفر دوم تجلی اسمایی، اسماء ذاتی است. اسما که معمولا تجلی اسمایی معمولا تو تعیان ثانی است، این تو تعیان اوله. میرن اونجا، بسیار رسیدن اونجا. هر دیده رو قونوی میگه این میشه سفر دوم، کل این کاری که میکنه سفر دوم. بعد میاد میگه سفر سوم شد. سفر سوم میگه از اون بعد میدونی چی میشه؟ از این بعد همه عالمو داره حقانی نگاه میکنه. این خودش یک نوع جلواته. مثلا اگه کسی تجلی ذاتی پیدا کرده باشه، در دل هر سفر، در دل سفر سوم تجلیاتش بی حد و حصر شکل دیگر میشه. مثلا توضیح داره ابن عربی، توضیح داره دیگران، توضیح داره. این تا اینجا درست. و سفر چهارم هم که معمولا دستگیری از خلق مردم میاد. جناب قونوی میگه این موقعی که از سفر دوم میان سفر سوم، معناش اینه که سفر دوم تمام شده. پس ما میگیم خب یعنی سفر دوم تمام شد، ما داریم سفر سوم میکنیم، یعنی میریم در حق قور میکنیم، میشه سفر دوم. از حق به سمت خلق میشه سفر سوم. اومدیم تو سفر سوم، حالا که اومدیم تو سفر سوم، پس دیگه از سفر دوم در اومدیم. قونوی میگه اصلا اینجوری نیست که، اصلا در واقع سفر دوم همیشه خودش هی ادامه داره، هی ادامه داره. یعنی در حق رفتن و حالا هرچه اون سرمایه اونور میاد، میاد توی خلق، نگاه حقانی رو میاد تو خلق پیاده میکنه، ولی عملا اون ادامه داره. اون ادامه داره، یعنی هیچگاه تمام شدنی نیست. و اینجاست که میگن بعضی ها میگن به اسلام لیسه ورا عبادان قریه و عبادان غیر و نهایه. دقت میکنم اینجور توضیح میدن بعضی ها. میگن یعنی ورا عبادان، یعنی مرحله آخر که آبادان، حالا میگن ورای آبادان دیگه خبری نیست. یعنی اینو بنده خدا میگه برو بالاتر، میگه بالاتری وجود نداره، این تجلی ذاتی دی. بعد میگه خب ولی یادت باشه رسیدی به اون جایی که دیگه میگه خبری دیگه، بعدش خبری نیست، انسان دیگه بالاتر نمیتونه، مقام ذات که احدی برای احدی حاصل نمیشه به اون معنا. خب حالا که خبر نیست، حالا اما یادت باشه که این خود بی‌نهایته. یعنی تو هر تا ابد، این صحبت الان نیستا، تا قیامت و بعد قیامت، تا ابد تو همیشه سر این سفره میشینی دم به دم افزون. دقت کنید چی عرض میکنم؟ این بحث تکامل برزخی، چیزی شنیدید به این اسم تکامل برزخی؟ تکامل برزخی یعنی حتی نه تنها اینجا، بعدش هم در برزخ که معمولا تکامل برزخی میبینید، ولی منظور تکامل قیامتی هم هست. تو برزخ شما هی افزوده دارید. تو نگاه کنید تو قرآن، تو روایات میگه قرآن اقرا ورقه، بخوان تو قیامت. گفته میشه تو این قرآن رو بخون و بالا برو، هی بالا برو، هی بالا، تمام شدنی نیست، یادتون باش. یعنی میخوام اینو بگم، تا ابد میری جا داری، تا ابد میری جا داری، هر چند میری باز میبینی عجیبه. خب من اونایی که به تجلی ذاتی رسیدن، چون بعضیا به تجلی ذاتی نمیرسن، حتی تو قیامت هم نمیرسن. تو قیامت یعنی بعد از بس چیز دوم، در اول فر جمله میفهم، در صحیحه دوم که میشه بازم ادامه داره، ادامه داره، ادامه داره، ادامه داره، همینجور. یعنی هیچ وقت تمام شدنی نیست. اگه کسی این رو بفهمه، انسان ظرفیتش اینه. خب اگر اینه، هیچ انسان سالکی میتونه بگه من این مقدار کار کردم بس است؟ اولا باید بدون مراحل خیلی تا تجلی ذاتی، به تجلی ذاتی رسید، تجلی ذاتی هم بی انتهاست و بعدش هم سفر سوم هم بی انتهاست. سفر سوم یعنی حتی به وسیله تجلی ذاتی بیه توی خلق، چون خلق مخلوق حضرت حق هم بی انتهاست. اگه بخواد کسی دقت کنه و اینکه علوم اهل بیت اضافه میشه، حالا برید نگاه کنید علوم اهل بیت شبهای جمعه اضافه میشه، دلیلش یک دلایل خاصی داره از این دست و پی در پی و پی در پی و پی در پی همینجوری ادامه داره. اینو میگم مقام لایقفی یا مقام فوق تجرد نفس. دقت میکنه توقفی نداره. باز هست حضرت استاد این اندیشش بود و بر اساس اون مکرر هم در کار خودشون ما دیدیم تا آخر. یعنی ما تا این آخر ندیدیم ایشون بگه دیگه بس من دیگه ول کنم. ایشون از سال 48 49 50 1348 1349 1350 از اون ماه که شهودات داشتن این اواخری که حتی گهگاهی برخی از دوستان سربران رفتنشون رو دیدن و اون حالاتی که داشتن به چیزی که بود همیشه ادامه داشت. یعنی حتی این لحظاتی که ما اسمشو میذاریم لحظات کهولت سنی که هیچ تکونی نمیشه آدم بخوره و هیچ کاری نمیشه کرد. و توضیحاتی که میداد، مثلا من از اینجا به شرق عالم بردن چه دیدم، به غرب عالم بردن چه دیدم، اینا اینجا همینجور. و بعد همون تعبیری که قونوی گهگاهی میگه من یه مکاشفه کردم انقدر بود هرچی میخوام بنویسم میبینم نمیتونم همه رو تمام کنم، اگه من تا آخر اون بنویسم تمام نمیشه. درد میکنه اینجوری واضح است دارم چه از بود. خب این حال خودش بود و مکررم تو توصیهاشان بود. شون میگفت به هر جا رسیدی قانع نشو. و این تعبیر بو علی سینا رو هم حتی می آورد که بو علی سینا تعبیرش این بود که هر کی بگه من تا اینجا رسیده بس است، مثلا در کار علمی بحثه، ایشون علم حصولی و اونم بو علی بس است، از فطرت انسانی خارج شد. فطرت انسانی طلب بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنه. این بیان بو علی رو می آورد و این عنوان رو میداد. البته آقایون عرفا ازش تعبیر میکنن به تقلب قلب. اما حالا یک کمی فقط این نقام توضیح بدم، خواستم اینو بگم از دل این چی در میاد؟ توقف نکردن، نایستادن، همت به اصطلاح پی در پی و تشنگی بی پایان. یادتون باشه تشنگی بی پایان. این تو کار ایشون خیلی عکس تا آخرش برای خودشون اینجوری بود و در توضیحاتشون این تشنگی بی پایان خیلی آدم رو آماده میکنه و بعد میگه هر جور رسید میگه کافی نیست که الان بگه یه نفر بگه من تجلی ذاتی دارم تمام شد دیگه. حتی من که دیدم بعضی ها که یک کشف سوری دارم میگن تمام شد ما به همه چیز رسیدیم و بعد می اکتفا میکنن، ولی خیلی هم بالا میرفتن تجلی میگن کافیه، ولی ایشون اصلا اینجوری نبود و توصیهش هم همین بود. چرا؟ بر اساس این اصولی که الان عرض کردم. و این رو آقایون عرفا ازش تمام به تقلب قلب عارف، یعنی عارف به جایی میرسه پایان نداره، قلب دم به دم در حال تبدله، یعنی این تجلی بعدش آن تجلی بعدش آن تجلی و هر بار تجلی از تجلیات. مخصوصا تعبیر میکنن اگر ساده بی نقش باشی این تجلیات لطف خاصی داره پی در پی میاد. ساده بی نقش یعنی قلب آلوده نباشه و قلب به چیزهای مشوش نشده باشه و اوضاعش به هم نریخته باشه، بذاری همچون پشت سر هم تجلی پی تجلی است و باعث میشه انسان قوت و غذای جانش که او رو وسعت میده انقدر زیاد میشه و خدایی میشه، ربانی میشه، الهی میشه. اون توضیحاتی که جناب حضرت استاد داد. حالا من این رو عرض کردم، خواستم ازش این نتیجه رو بگیرم که یکی از توصیه هایی که ایشون میکرد توجه به اوج بی انتهای سلوک بود و این تو دستوراتش هم اومده و هیچ وقت نشده. مثلا تا این اواخر هم میگفت من خودم اینقدر دارم ذکر میگم، اینقدر دارم مثلا فلون ذکر رو میخونم بنام هست، اینو تا آخرم قطع نکرد. یعنی حتی برنامه هایی که معمولا میگم خب دیگه، ولی البته بعدش چیزهایی داشت، اون توجهات باطنی ایشون خیلی شدت پیدا کرد و شکل دیگری شده بود. حالا من یه نتیجه بگیرم. از کردم دیگه، گفتیم نامحدودی به معنای بالفعل نیست، اما لایقف. لایقف یعنی چی؟ هیچ وقت توقف نمی کنه. لایقف ببینید عدد میگن نامتناهی لایقفیست، هی عدد جلو میره. مثلا شما میتونید بگی هر عددی گفتی یک اضافه میشه اضافه، باز یکی میشه اضافه، این میگن لایقفی. اما عدد نامتناهی بالفعل چیه؟ نامتناهی بالفعل یعنی هر آنچه باید داشته تا بی انتها داره اونم خداست. ما در مورد انسان که میگیم تا بی انتها میتونه بره گفتیم لایقفی است، توقف نداره، نگفتیم یعنی بی انتها، گفتم بالقوه است، میتونه هی بگیره هی بگیره هی بگیره هی بگیره، هیچ وقتم نمیتونه بگه دیگه تمام شد دیگه من بیشتر از این نمیتونم. یعنی به تعبیری یه کیسه ای نیست که پر شده دیگه از اون بعد دیگه این کیسه نمیشه چیزی اضافه کرد، نمیشه، چون انسان بی انتها بودنش معناش این نیست که بی انتها بالفعل میشه، هم هر چه میره جلو بازه اصلا بی انتها یعنی انتها نداره، هی ایشون داره بی انتهایی داره سیر میکنه، نه یعنی همه بی انتها رو در خود پیاده کرد بالفعل، تا ابد هم پیش میره همینجوره. پس مسئله شید. حالا اون در جای خودش توضیح میدن. الان بحث علمیشو بذارید کنار، ما در جای خودش لایقه فی عنوان میدن، لایقه فی، لایقه فی که عرض فقط اینو بگم زودتر تمامش کنم. البته ایشون این بیان رو با این معنا جمع میکرد، ما تا بی نهایت راه داریم ولی آهسته آهسته و تدریج رو باید قبول کنیم، که این تدریج باعث میشه، یعنی من الان به حسب خودم اینجوری نیست که بخوام همه چی رو همین الان داشته باشم، که نیست، تا بی انتها میتونم آهسته آهسته باید جو. تدریج یک اصل محکم در نفس انسانی است، چون حرکت جوهری داره و این حرکت جوهری در بستر زمان خاص خودش و تدرج و تدریج خاص خودش انجام میشه. این انجام میشه. حالا فقط یک چیزه، این التفات رو میدادم و تو این بحث‌های کلا آیون هم هست، تدریج هست ولی هر چه جلوتر میری سریعتر میشه. اگر مانع پیش نیاد هر چه جلوتر میری سریعتر میشه، که گاهی به حقیقت یک شبه راه 100 ساله طی میشه، البته بعد از تدریج‌های پی در پی. یعنی من الان انجام دادم، یک کمی جلو رفتم، یک کمی تصحیح شد، یک کمی الان اینا شفاف شد، این خیلی واضح شد، یک کمی خوبه، ارتباط دارم، خب الحمدلله، چیزه الحمدلله، حفاظات میشه الحمدلله. بعد یه جایی میرسه که دیگه میگید آها دیگه یک شبه ماشاءالله تمام، اینه که تا به حال این همه سال مثلا 30 سال گذشت من بهره بردم، این شب یکی برابر میگم اون 30 سال. ولی باز هم چی؟ همینجور اصل تدریج به همراه شتاب. شتاب ذاتی این حرکته، یعنی به تعبیر دیگه هر چه منه بیشتر شد شتاب بیشتر میشه، منه انسان در گرفتن. پس ایشون تأکید میکرد بی انتها آهسته آهسته، از بی انتها یه دفعه آهسته آهسته نفهم، آهسته آهسته رو بذارید کنار نفهمید، باید آهسته آهسته باشد، جسته جسته، اما جسته جسته کم کم قوت میاره. همینی که ما الان میگیم آقا طرف تو کار علمی هی کار میکنه تا به اجتهاد میرسه، اجتهاد به یک منه رسید. قبلش چجوری بود؟ قبلش اینجوری نبود، هی میخوند 20 سال خوند، اما بعد از 20 سال شد مجتهد، اون منه که آمد سبک دیگری شد. نیست میگه اینجا هم همینجوری یه مرحله است، بعد دیگه اون حال پیدا میشه، احوال پیدا میشه. این احوال جلوتر رفت گاهی یک شبش برابر با 100 شبه، یادتون باشه. اما منظور 100 مثلا سال آگاهی، ولی یادتون باشه معناش این نیست که تدریج رو بردارید، معناش این نیست که حالا گفتیم بی انتهاست پس هیچی. ما اصلا میگه انسان همیشه باید دهنش باز باشه برای این لقمه گرفتن ها، لقمه. چون دبیر میگه لقمه، اصلا حقایق عالم لقمه ماست، حقایق عالم لقمه جان ماست. علم آدم الاسما کلها، کل اسما مال ماست، ما فقط اینجوری هستیم، یعنی انسان اینجوریه و الا غیر انسان اینجوری. این خاصیت انسانیست، خاصیت نفس انسانیست، و ایشون اینو طرح میکرد و توضیح میداد بر اساس یک مبنای سلوکی ایشون بود و عملا هم تو کار خودشون بود و دیگران هم بود. و من بر اساس این عرض میکنم بعضی از آیونی که اکتفا میکنن بدانین خلل تو کارشون هست. السلام علیکم رحمت الله و رحمت چی؟ اصل منه اهل بیت تطهیر ذاتی که اونجا هست، که عنایت به کل عالم تبدیل شد به عنایت به اهل بیت، یعنی اصلا به عالم میخواد توجه کنه و اهل بیت خدا توجه میکنه، اون تطهیر ذاتی نهایی است. تطهیر ذاتی نهایی مال احدی نیست چون 14 تا مسئول و تطهیر ازش ناشی میشه. اون تا فقط میتونی تالیتل به معصوم بشی، فقط میتونی دم به دم نزدیک بشی و حتی تنها تو بشی و کسی دیگه هم این مقام نرسیده باشه، بازم تو جلوتر بری. آره و از اهل بیت کار و تبیری دارن، هرچی بگید از ما برمیاد فقط نزلون آن روبیه، ما رو خدا ندونید همه چی از ما برمیاد. این حساب میشه.
پارسال
رو به عنوانی که این بحثایی که این روزها مطرح شده رو بگیم، و الا شما مثلا میتونید این بحث اسرار صلات، نفس اماره، ایمان، بحث عمل، اینها رو گوش بدید. خیلی
سالهای قبل
نه لزومی نداره از ابتدا. مثلا من بگید میگم اگر میخواد نمازتون درست بشه اسرار صلات بشه. ولی ایمان و عمل رو حتما کلم یک ساختار کلی بهتون میداره کمک. ایمان یعنی یک سال نمیدونم دو سال ایمان بود، یکی دو سالم دو سال میگم یعنی هفته دو جلسه بود یا یک جلسه دو جلسه بود ما. اینجوری آره. و یکی هم عمل، بحث عمل رو پی بگیرید. سیر علمی هم داره. نه این بیشتر به خاطر اینه که ما فضای کاربردیش بیشتر مدنه و الا سیر علمی داره، چرا نداره. آره آره اینا اینا گوش بدید کمک میکنه.
روایت هست معاشرت و ارتباط مثلا با علما
بله همینجوره. شاید که تو قوم معلوم میگه همه دوستان میخوام بهش تو قرار بزنم نمیتونی جوری بگیم الان از من تو برسید من بزنم الان میخوام بگم جوری حد بگید چی شد اینا
یا جا خب فرمودید علم اجمالی اهلی به شبای دونه تفصیل میشه اینکه که من موش شنیدم اگر بوشم
آره یه بحث با... منه اصلیشو دارن آره ولی تفاصیلش تو شبهای جمعه
یعنی اینه به فعلیت مگه نرسید درشون همه
آره،
حقایق
آره توضیح داره دیگه
باید توضیح بدیم توضیح چو بشنیم دیگه
توضیح بعدن دیگه ما الان قرار نبود اینجا اینجوری بحث چیز نبود کاره
آره خیلی سواله یعنی به صورت متعدد بین همه از کرد
برید رساله علم علامه طباطبایی رو بخونید
تو همون رساله
جز به یکی از رسائل علامه در علم رساله علم علم امام زهر علم امام
رسول فرمودیان
او رساله خود
یه عزیز اونم فرمود که مقام تجرد و فوق تجرده که میگن این تعیونه که برداشته نمیشه با یه عیان ثابت شرکت میکنه دیگه
یا در اونجا ثابت هم بخوش توضیح داری که هم بالاتر میمه این به تو بحثای یا فسوس یا فکر میکنم تو مصباح
یعنی عیان این چی میشه یه بعد اینه رو میدون چی میشه یه جمله
بطن این میرسه نه این
چی؟
بطن عین ثابت نه این
خوبی بالاخره تعیین هست یا برداشتی میشه
شما گفتی یه جمله دیگه
به بطن این که میرسه نه به اینش توجه نداره
بطن توضیح داره الان نیست این توضیح تعیین اوله از تعیین ثانی باید بری تو تعیین اول
اینا انسان به فعلیت مقام واحدیت میرسه یا نه خودش
واحدیت و بلکه احدیت احدیت هم نه یعنی ذات تعیین اول
چون بعضی ها معتقدن که نهایت سلوک ما بدایت سلوک امام هست یعنی ما آخرین مرحله که برسیم به اول مرحله سلوک امام رسیدیم بنظر
اصلا حتی همون میگم تجلی ذاتی هم ما میتونیم برسیم ما داریم مثلا واضحی به تجلی ذاتی هست
کدوم تجلی ذاتی؟ این هم معانیش متعدد
نه تجلی ذاتی واضحه دیگه چون سه سخت میگن تجلی افعالی اسمایی ذاتی ذاتی
هم میگم وقتی میگم فنای ذاتی بهت میگم تو مقام واحدیت منظور
تو فنا توضیح دادم نه اینا رو توضیح دادیم
ولی مقام ذات منظور هیچ کس نیست
اینا در جای خودش توضیح دادم اگه بخواید اونجا
توضیح
چیکار کنم من ولی خلاصه میگم ولی خب یک خلاصه میگم یک خلاصه که نمیشه به اصطلاح سلسله تعین همون واحدیتی که شما میگید تجلی ذاتی معنا داره و توی تعین اول هم معنا داره
برای همه انسان
همه انسان البته خب انسان میخواد تو اونجا برسه یعنی هر کی قاضی میخواد و الا همین که تو مسیر آدم باشه گفتند خدا میگه من تو مسیر کجا هستی گفت بین مسیر حجم از قدیم که داشت مسیر حجم خوشحال بود که تو مسیر حجم رسید خب دوز هست امکان می او الان من تو مسیر حجم الان خدا بشه آره ما تو مسیر حجم باشیم
قصدش کرده الان
بله
حج قصدش کرده
آه قصدش کرده حالا و بعد تعبیر قرآن خدا چیه قصد کرد که مهاجر الالله باشه فقط فقط حج رو علالله
تعیین نکرده چقدر
آره
فقط حج رو علالله
حجش علالله
بلکه خدا میدونه
بر عهده خدا میگه تو به سمت من بر عهده میگه حالا تو داشتی انجام میدی مثلا بسترا چی شد من بعد مقدر کردم مرگ رو میگه دستم بسته است تو فرزند میگه دستم بسته است تو بیا
تا
تعاملات آقازاده هاشون می اومدن دست ایشون، ایشون هم قبلا در نماز جلال رسول بحجت قبلا شکر، این دورایی که ما بودیم ندیدیم ولی قبلا شکر. همه کتابای نحوی رو میخونیم، مثلا سه تا رو میخونیم قوت پیدا میکنیم، اینجوری اشکالی نداره. شما اگر دو سه جلد رو استاد بخونیم، من الان استاد آبیدونی چون تا زمان جلد سه دارن تمام میکنه تمام شد، الان من دیگه نمیخونم رسولان. شما از اول تا اونجا رو باش بخونید تقریبا دیگه میشه دیگه آماده میشید، بقیه خودتون دیگه یاد گرفتید. بازم هر جایی که نفس میبینید همین استاد آبیدونی که داره میره جلوی راه میده
خودش
میخونه میبینه میبینه میفهمه، بازم نیاز داره مثلا دو جلد رو با استاد بخونه که ظرافت های کتاب برای ما واضح نمیشه. این ظرافت های نمیگم ما بعضی ها میخونیم میخواید واضح نمیشه، ولی بعضی ظرافت ها ادبیات ایست نقطه لطفی داره، بیان علامه خود قلم خاصی نمیاد بگیر کنه، حتی تحلیل
های دروش
میده کافی مثل این دوره که جستا
کنید ماریشون.
آره ایشون زهن دست دادن تدریس فرمودن از اول تا کجا تا آخر
موادش، مواد بهار رو هم که گفتی
مواد موادی که میدونم
14 جلد
برای کتابش
بشه اینطور که من نپرسیم.
من یکی دو جلد شده غیر از امینه این
کتاب الحجر است،
کافی تمام کردن
کتاب
الحجر.
این هم از این بازن چه پسید کنید؟
اینجا همین آیون آسیه رو پسید بتونید از آن رو بگید، از آن رو بگید گفتی؟
معرفت نفس اون کتاب علامه ما خوندیم، ولی احساس میشه باید دیزی شروعی چیزی هم مثلا هست بودش داره که اونجا ما رو نمایی کنیم.
معرفت نفس از دوست حسن از دل
خونده
جناب استاد زیایی شرح کرده، درس دادن، درسشون آره گوش بدید خوب
بود. اون مورد هم آجابا ما هم منتظر باشیم.
آره سوال از من
نه آجابا
از من بخاری بلند نمیشه،
نه آجابا
قبول نمی کنیم،
صبرمون زیاده.
آره گفت صبر راه بردی داشته باشید انشاءالله،
ولی خب ما باید در حال ضبط شروع کردیم
انشاءالله که خیلی امیدوارم که جوری باشه که دیگه اصلا نیاز
نه آجا بابا نیاز مرتفع نمیشه.
ببینم چرف من خودم راضی کنم بابا
هم نمیشه نه
شما از وسط هم میشه خود نگونه اگر کسی رشته معقول از اولش بارم
نه من اون تو
تیک باره میتونید میگه
نه
من میگم دیگه تیک باره دیگه اول اینجا رو میخواید بعد شروع نداره تیکی بدایی ها مقابل خوب کنده باشه یاد مثلا بحث نفسشو میخونه نمیدان دیگه بحث اینجا ولی دارم بگید بهتر اینگه از اول بخونه که تقریبا کتاب حال حسشو بده پیدا کنه.